خوش آمدید به سایت ما دیبرکا. در هر کجا که هستی فیض و برکت خدا همراه با شما باشد. خطبه امروز از اشعیا 54 نشانهای 8 تا 10. برای لحاظ یک کوتاه تو را ترک کردم، اما با شفاعتی عظیم تو را باز می آورم. خداوند ولی تو می فرماید به جوشش غضبی لحظه‌ای روی خود را از تو پوشاندم، اما با محبت جاودانی بر تو شفاعت خواهم کرد. این برای من همچون روزهای نو است، چنان که قسم خوردم ابهای نو بر دیگر زمین را فرو نخواهد گرفت، همچنان قسم خوردم که دیگر بر تو خشم نگیرم و عتبت نکنم. حتی اگر کوها به لرز درآیند و تلها به جنبش آیند، محبت من نسبت به تو متزلزل نخواهد شد و عهد سلامتی من به جنبش در نخواهد آمد. خداوند که بر تو شفقت دارد چنین می فرماید. در اعماق جنگلی در افریقا خانواده خروس را ذبح می کنند و او را به عنوان قربانی به اجدادشان تقدیم می کنند. آنها این کار را انجام می دهند زیرا پسر بزرگ باید به شهر برود تا در آمد بیشتر برای خانواده کسب کنند. با این قربانی خانواده امیدوار است که خدایان را راضی کنند تا اتفاقی بعدی که برای بسیاری دیگر در شهر بزرگ اتفاق افتاده بود برای آنها رخ ندهد. در صحنه کاملا متفاوت، مردی در بین انبوه بزرگی در شهر فرش خود را باز می کند و با سر خمیده نماز می خواند. و در هند مردم در مقابل معبد صف می کشند. همه می خواند در جشنواره هندوها روی زغال های آتشین راه بروند تا سال آینده برکت داشته باشند. در اسرائیل یهودیان نئارتودکس خانه به خانه می روند و مؤمنان را تشویق می کنند که سبعت را نگاه دارند. آنها بر این باورند که اگر روزی همه یهودیان در سراسر جهان به درستی روز سبعت را رعایت کنند، مسیح سرانجام خواهد آمد و همه رنج ها پایان خواهد یافت. چیزی که همه این افراد را به هم پیوند می دهد این است که آنها احساس می کنند از خدا جدا شده اند. احساس خطر می کنند یا به دنبال حمایت خداوند هستند. آنها احساس می کنند که دنیای ما در اشتباه است. ما با آنها همدل هستیم. هر زمانی که یک جنگ وحشتناک جدید شروع می شود یا وقتی یک بلای طبعی رخ می دهد، از خود می پرسیم آیا کاری وجود دارد تا کمک خدا را دریافت کنیم، یا این امکان قبلاً وجود داشته که از چنین سرنوشت شومی جلوگیری کنیم؟ شاعر فریدریش فون شیلر وضعیت دنیا را این گونه توصیف می کند. او می نویسد این لعنت عملی شیطانی است که باید همیشه شر بزرگتر را به دنیا آورد. شیلر جهان را به خوبی توصیف می کند. می توان مشاهده کرد که یک نیروی شیطانی در دنیا در کار است. این نیز درست است که یک کار بعد منجر به اعمال بدتر می شود. چنین چیزی را می توان در زندگی خصوصی و همچنین در روی دادهای سیاسی مشاهده کرد. هر کسی که یک دروغ کوچک گفته است، ناچار است آن را با دروغی بزرگتر بپوشاند. و ما این را از روی دادهای سیاسی نیز می دانیم. یک جنگ ظالمانه در حال حاضر بصره های جنگ بعدی حتی ظالمانه تر را می کارد. پس آگاهی از شر چیزی جدیدی نیست. شیلر این را می دانست. همه افراد مختلف که در بسیاری از مکانها قربانی می کنند، دعا می کنند یا کارهای دیگری انجام می دهند تا از تسیرت شیطانی نجات پیدا کنند، این شرایط را می دانند. اما سؤال مهم این است، آیا ما هم از لطف خدا آگاه هستیم؟ آیا می دانیم فیض خدا چنان قدرتمند است که نه تنها می تواند در برابر شر پیروز شود، بلکه می تواند وضعیت عمومی جهان را در جهت عکس بچرخاند؟ یعنی به خیر. آیا می توان کشش شر را وارون سخت؟ آیا می توان به جای ثمر پلید ثمره های خیر به بار آورد؟ آیا ممکن است این فیض در وجود من نیز مؤثر باشد تا از کشش شر نجات پیدا کنم و دنبال خیر باشم؟ آیا ممکن است فیض اینقدر قوی باشد که حتی در هنگام لرزش تپه ها و کوه ها پایدار بماند؟ اول باید راست بگوییم که صحبت از این لطف خدا آسان نیست. وقتی مردم بیش از حد مرافه هستند و ما در آن هنگام در مورد لطف خدا صحبت می کنیم، آن لطف خسته کننده است. و هنگامی که ما از لطف خدا به مردم مصیبت زده صحبت می کنیم، سخنان ما بی رحمانه به نظر می رسد. برای توصیف کردن فیض خدا به انجیل عهد عتیق و اشیا نبی مراجعه می کنیم. اشیا در هنگام اسارت اسرائیلیان آنها را مورد خطاب قرار می داد. آنها نزدیک به نیم قرن تبعید و جدایی از خدا را تحمل کرده بودند. آنها جدایی از خدا را به عنوان یک جدایی ملموس تجربه کرده بودند که یک نسل کاملان را نابود کرده بود. این عقیده رایج بود و همه ایمان داشتند که خداوند قوم خود را برای همیشه فراموش کرده است و بازگشتانی وجود ندارد. و در آن موقعیت اشیا فیض خدا را اعلام کرد. و سؤالی که مطرح می شود این است که اشیا چه دلیلی به عنوان مدرک این فیض خدا داشت؟ اگر اسرائیل برای مدت طولانی توسط خدا فراموش شده بود، چه چیزی خدا را مورد تأثیر قرار داد تا ناگهان رام کند؟ آیا خدا در ملکوتش دعاهای قومش را می شمرد و وقتی آنها به اندازه کافی بودند، همه دعاها را با میزان اعمال بعد می سنجید تا خوبی و بعدی به تعادل برسد؟ خیر. این کار را انجام نداد. چه تغییری در واقع با خود خدا اتفاق می افتاد؟ خداوند خودش مهربانی را انتخاب کرد با وجود اینکه مردم شرور بودند. عهد سلامتی من به جنبش در نخواهد آمد. خدا تصدیق کرد که برای مدتی به قوم اسرائیل پشت کرده بود و خداوند تایید کرد که به همین دلیل بود که آنها نزدیک به نیم قرن در اسارت بودند. اما اراده خدا این نیست که برای همیشه مجازات کند. خداوند از مجازات فرزندانش راضی نیست، بلکه بیشتر از هر چیز دیگری می خواهد رحمت خود را نشان دهد. خدا ما را از صمیم قلب دوست دارد. او از صمیم قلب به ما مهربان می کند و فقط منتظر است تا دوباره رحمت خود را بر ما جاری کند. بنی اسرائیل در زمانی که هنوز در اسارت بودند، اجازه شنیدن همه اینها را داشتند. پس در شرایطی که هنوز اثری از آن رحمت نبود، بنها اجازه داده شد که بشنوند خداوند مهربان است. در مورد ما مسیحیان هم همین طور است. زندگی ما در اینجا و اکنون جدا از خدا است. ما بعدی های زیادی را در دنیا می شنویم. احساس می کنیم، می بینیم و تجربه می کنیم. هنگامی که زلزله در هر نقطه از جهان رخ می داد، همه مردم را بدون استثنا تحت تاثیر قرار می دهند. شر در میان مسیحیان متوقف نمی شود. حتی امروز بسیاری از مسیحیان در بسیاری از اتاقهای شکنج جهان مرگ وحشتناکی را تجربه می کنند. و با این حال می توانیم در این شرایط به لطف خداوند اعتماد کنیم. اساس این اعتماد را می توان در اشیا یافت. زیرا در آنجا خدا به او می گوید من رحمت می خواهم. خدا رحمت را برگزید و این درست است. مدرک لطف خدا همین انتخاب خدا است. این بدان معنی است که اعتقاد به این خدای بخشنده از روی تعصب نیست، بلکه متکی بر چیزی است که مطلقاً ثابت و شناخته شده است. یک شنبه امروز کلام لاتین دارد. لتاره به معنی شاد باشید است. همچنین به عنوان عید پاک کوچک شناخته می شود. همه اینها را با تصویر دانه گندم بیان می کند. تصویر واضح است. زیرا دانه گندم باید به تاریکی و بدبختی انداخته شود. باید بمیرد. اما غم و اندوه از میوه هایی که صدها و هزاران بار از دانه جوانه می زند به شادی تبدیل می شود. وقتی پولس در زندان به فیلیپیان نامه نوشت، همین طور بود. مرگ خودش نزدیک بود و با این حال او به فیلیپیان می نوشت شاد باشید. این نامه از توکل و ایمان استوار سخن می گوید که خداوند کسانی را که به او توکل می کنند رها نخواهد کرد. آنها را حتی در مرگ رها نخواهد کرد. آن را ثابت می کند، زیرا می دوند که چه چیزی نمی تواند ما را از عشق خدا جدا کند. هنگامی که اشیا مدتها قبل از میلاد مسیح فیض خدا را به هم و تن خود گزارش داد، او چیزی جز همین را نمی خواست. او می خواست اراده مهربان خدا را به عنوان یک واقعیت به مردم نشان دهد. مخصوصا وقتی اوزای بعدی پیش می آمد یا وقتی ایمان شروع به تزلزل می کرد. او می خواست این لطف را به وضوع جلو چشمه مردم ترسیم کند. همه اینها را می توان با یک تصویر به بهترین شکل بیان کرد. خود مارتین لوتر این تصویر را معرفی کرد. لوتر در تصویر خود دو اتاق را توصیف کرد. در یک اتاق چشم خدا حاکم است. خشم خدا حاکم است. در این اتاق می توانید تمام چیزهای بدی را که در ما و در دنیای ما اتفاق می افتد ببینیم. ببینید. ما مسیحیان هم مثل بقیه در این اتاق هستیم. ما نیز جدایی از خدا را تجربه می کنیم. ما همچنین نیاز به صدا زدن خدا و دعا برای محافظت او داریم. ما همچنین بیماری و مرگ را تجربه می کنیم. و با این حال همه چیز در ما متوقف است. زیرا ما علاوه بر شرایط بعد فضای دیگری را نیز می بینیم. در این اتاق چیزی جز محبت خدا نیست. در این اتاق چیزی جز لطف نیست. ما مسیحیان نه تنها این فضا را در آینده دور می‌بینیم، بلکه دروازه این فضا از قبل باز است. مسیح خود دروازه این اتاق است. ما حتی نیازی نداریم که آن در را با دعا، قربانی یا هر تلاش دیگری باز کنیم. درهای محبت خدا از تاریخ مسیح از قبل باز شده است. و وقتی تعمید می گیریم همین الان وارد آن اتاق می شویم و عشق بی غیر و شرط خدا را تجربه می کنیم. هنگامی که ما به شام آخر می رویم، این عشق خدا را جشن می گیریم و آن را در زندگی خود تجربه می کنیم. و با این حال ما نیز به فضای قدیمی باز می گردیم که در آن گناه حاکم است و شیطان می خواهد ما را وسوسه کند. و مخصوصا در این مواقع که در اتاق تاریکی هستیم، می توانیم بدانیم که عشق خدا باقی می ماند. عیسی به ما وفادار است. خدا بیش از آنچه ما تصور می کنیم برای ما در نظر گرفته است. حتی اگر روزی متاهون و چوکشپیزه به دریا سقوط کنند، عشق خدا از ما گرفته نمی شود. آمین.